شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در 30مین روز از فروردین 1404، آخرین شنبه فروردین ماه. از شما دعوت میکنم در ابتدا پیش از اینکه بریم و این روز پرخبر رو با هم ورق بزنیم، شنیدنی هاش رو، بریم سراغ رضا جمالی. تازه ترین خبرها رو رضا برای شما میگه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دومین دور از مذاکرات غیر مستقیم نمایندگان آمریکا و ایران با میانجیگری عمان بعد از ظهر شنبه به وقت محلی در روم ایتالیا پایان یافت. این دور از مذاکرات حدود 4 ساعت طول کشید و به گفته عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در فضای سازنده برگزار شد.
در ادامه جلسه گذشته این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم.
آقای عراقچی همچنین گفت که از روز چهارشنبه آینده مذاکرات در سطح کارشناسی دو طرف ادامه می‌یابد و شنبه آینده هم دور دیگری از مذاکرات سیاسی در عمان برگزار خواهد شد. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. در حملات دو روز گذشته اسرائیل به مناطق مختلف در نوار غزه بیش از 90 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به گفته مقامات بهداشتی غزه، رفح و خان یونس از جمله مناطقی بودند که هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفتند. اسرائیل میگوید تا زمان آزادی تمامی گروگان‌ها به عملیات خود در نوار غزه ادامه می‌دهد. سازمان‌های امدادرسان میگویند در 6 هفته گذشته اسرائیل اجازه ورود مواد غذایی و دارو به نوار غزه را نداده است. هفته گذشته گروه افراطی حماس که در لیست فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، شرایط اسرائیل برای برقراری دوباره آتش‌بس را رد کرده است. صنعت کشتی‌سازی چین روز شنبه اقدام دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعمال تعرفه بر کشتی‌های مرتبط با چین را کوته فکرانه خواند. وزارت بازرگانی چین هم اعلام کرد برای دفاع از منافع خود اقدامات متقابل قاطع انجام خواهد داد و هشدار داد این سیاست‌ها موجب افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تورم در آمریکا خواهد شد. با وجود امضای فرمان اجرایی از سوی دونالد ترامپ در روز چهارشنبه، دولت آمریکا یک روز بعد بخشی از این اقدامات را کاهش داد و برخی صادرکنندگان داخلی و مالکان کشتی‌های فعال در مناطق خاص مانند دریاچه‌های بزرگ و کارائیب را از آن مستثنا کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان از اخراج اجباری 10,000 افغان از پاکستان اظهار نگرانی کرد. امیرخان متقی در دیدار با وزیر خارجه پاکستان که به کابل سفر کرده از مقامات آن کشور خواست از سرکوب حقوق افغانهایی که در آنجا زندگی می کنند خودداری کنند. پاکستان کارزار وسیعی را برای اخراج 800,000 افغان تا پایان ماه جاری میلادی آغاز کرده و تا کنون 85,000 نفر از آنان به افغانستان بازگردانده شدند. و خبر آخر این که وزیر کار دولت مسعود پزشکیان میگوید در سال جاری بر اساس قانون بودجه یارانه 17 میلیون نفر قطع می شود. احمد میدری روز شنبه گفت در قانون بودجه قطع یارانه 3 دهک بالای جامعه بر اساس درآمد آنها قید شده و این افراد بر اساس گزارش های مرکز آمار رده بندی شدند.
رضا جمالی تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. در ادامه ایستگاه 19 آخرین های گفتگوهای ایران و آمریکا در روم رو خواهید شنید. نگاه یک مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگان های سابق آمریکا در ایران رو خواهیم شنید در همین ارتباط و نگاهی هم خواهیم داشت به همکاری اتشرن و گوگوشت در نسخه فارسی ترانه عزیزم که سروده شهریار قنبری است با او. پس هیچ جا نرید، همینجا بمونید، جای خوبیه.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بیدرنگ با اعلام ساعت 7:04 بعد از ظهر به وقت ایران اجازه بدید که بریم به روم، همسفر بشیم با جمشید زند که در کنار من در استودیو نشسته. خب در روم همانند پراگ، جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید، یعنی از این شهر، 5:34 بعد از ظهر مذاکرات یا بهتره بگیم گفتگوهای ایران و آمریکا به پایان رسید امروز در دور دوم. و آقای زند، آخرین خبرها از چه حکایت؟
بله آقای زرقامی، همونطور که در خبرها اومد، این مذاکرات که بعد از چندین جلسه بحث و گفتگو معلوم نبود که عمان روم در بالاخره در روم، در سفارت عمان در روم و به میانجیگری وزیر خارجه عمان برگزار شد. پیش از این صبح گزارش‌ها اومده بود که احتمال داره مذاکرات طولانی‌تر و حتی دو روزه بشه، ولی همونطوری که می‌دونیم، آقای عراقچی هم اشاره کرد، 4 ساعت طول کشید که وزیر خارجه عمان بین دو تا سالن در سفارت رفت آمد می‌کرد و پیام‌های دو طرف رو به هم می‌رسون. طرف آمریکایی آقای ویتکوف و مشاوران دستیارانش تا الان درباره دور دوم مذاکرات اظهار نظر نکردن، حتی پیش از ترک سفارت عمان، ولی آقای عراقچون رو سازنده خونده، گفته که به این دور و دور اول بیش از حد خوشبین نیست و بیش از حد هم بدبین نیست به موفقیت گفتگوها.
نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست، ما نمیتونیم بگیم واقعا خوشبینیم، حتما خیلی محتاطانه داریم برخورد میکنیم. دلیلی برای بدبینی زیاد هم وجود نداره. من امیدوار هستم که ما هفته آینده در بعد از جلسات فنی در موقعیت بهتری باشیم برای قضاوت در مورد امکان رسیدن به تفاهم. هنوز با احتیاط برخورد میکنیم.
دقایقی پیش هم خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر خارجه عمان که میانجی مذاکرات بود گفت که مذاکرات به خوبی پیش میره و به گفته وزیر خارجه عمان الان میشه گفت که غیر ممکن هم ممکن میشه. یعنی مفهومی که این مثبت پیشرفتن این نوع مذاکرات. آقای عراقچی و بقیه مقامات جمهوری اسلامی پیش از این گفتن که توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم اصلا قابل بحث نیست، ولی در موارد دیگه از جمله غنی‌سازی 60% که بحث برانگیز شده در سالهای اخیر میشه دربارش مذاکره کرد. امروز صبح هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که در هیئت ایرانی در روم حضور داشت گفت حفظ داشته‌های فنی و هسته‌ای ایران قابل بحث نیست، ولی تهران آماده است که تشک و شبهه در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش رو برطرف بکنه. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقریبا هر روز داره تکرار میکنه که خواهان توافق مناسب و سریع با ایران هست، دو ماه به ایران فرصت داده از آغاز مذاکرات، که فشار میاره. آقای ویتکوف هم به این جهت انتخاب شده که این مذاکرات رو به جایی برسونه، ولی آقای ترامپ و برخی از مقامات آمریکایی تأکید کردن که گزینه بعدی اگر این مذاکرات و گفتگوها به نتیجه نرسه، گزینه نظامی و اقدام نظامی علیه ایران هست. در این باید به مواضع اسرائیل هم اشاره کرد که خواهان برخورد قاطع تر با برنامه هسته‌ای و برچیده شدن کامل اون هست، ولی هنوز آقای ترامپ و دولت مردان آمریکایی از گزارش هایی که برمیاد به این موضع نرسیدن که کل برنامه هسته‌ای ایران باید برچیده بشه و برای ایران هم خط قرمز است.
نکته دیگه‌ای هستش که بخوایم بهش اشاره کنید با توجه فرصت کمی هم
میشه اشاره کرد به فعالیت‌های دیپلماتیک در دو سه روز اخیر که آقای عراقچی در مسکو بود و ولادیمیر پوتین و وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. آقای ویتکوف چند روزی در پاریس بود، روز جمعه با دو تن از مقامات ارشد اسرائیلی درباره ایران گفتگو کرد، نشستی داشت با مقامات ارشد بریتانیا، آلمان و فرانسه. آقای عراقچی قرار است که این هفته سفری هم به پکن داشته باشه برای رایزنی با مقامات چینی، و باید اشاره کرد وزیر دفاع عربستان سعودی هم هفته گذشته در ایران بود، با آقای خامنه‌ای مسعود پزشکیان ملاقات کرد. این تحولات دیپلماتیک در چند روز اخیر همش بر سر موضوع هسته‌ای ایران و مذاکرات عمان، ایران و آمریکا بود که حساسیت این رو برای منطقه و برای جامعه جهانی نشون میده.
سپاسگزارم. اشاره همکارم جمشید زند به رفت آمدهای دیپلماتیک بود. و اما در اینجا همراه میشیم با مهران مصطفی، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای که از فرانسه ما رو همراهی می‌کنه. آقای مصطفی، خب صحبت‌های آقای عراقچی مبنی بر این هست که هنوز با احتیاط ایران برخورد میکنه، اما گفته میشه که مذاکرات داره به خوبی پیش میره و نکته اساسی اینه که از چهارشنبه گفته شده که کارشناسان وارد جزئیات طرح توافق میشن، توافقی که آقای ترامپ میخواد به سرعت به انجام برسه، در صورتی که ما در مورد برجام شاهد طی یک روند دو ساله بودیم. چگونه ممکنه که این توافق در این شرایط با صحبتایی که طرفین میکنن بشه این استنباط رو کرد که همه چیز به خوبی داره پیش میره؟
خدمتتون عرض کنم که وقتی قرار گذاشته میشه کارشناسان ارشد در روز چهارشنبه مذاکرات رو با هم آغاز بکنن و هفته بعد هم آقای عراقچی دوباره با آمریکا مذاکره بکنه، نشون از این داره که یک کادر مذاکراتی توافق شده دربارش. برای اینکه تا امروز مسئله این بود که آیا آقای ترامپ خواستار برچیده شدن کل صنعت هسته‌ای ایران هست یا اینکه اورانیوم غنی شده بالای 5% رو میخواد که ایران از بین ببره یا به یک کشور خارجی بفرستد. از صحبت‌هایی که میشه و از قرارمدارهایی که گذاشته میشه به این نتیجه میشه رسید که مسئله دیگه برچیده شدن کل صنعت غنی‌سازی جمهوری اسلامی نیست، خصوصا که وزیر خارجه عمان که نقش اصلی رو بازی میکنه در این مذاکرات گفته ما میتوانیم یک توافق منصفانه پایدار و الزام آور داشته باشیم.
ولی آقای مساوی از طرف دیگه به نظر میرسه که یک جور ابهامی وجود داره، چون صحبت‌های پیشین آقای ویتکاف که اشاره‌ای نداشت به این مسئله و میگفت که 3.5% به جاست و بعد گفتن که غنی‌سازی نباشه و الان گفته میشه که این جزء خط قرمزهای جمهوری اسلامیه، ولی خب از اونور خروجی نشست مثبته، یک سردرگمی رو نشون میده در نوع این توافق و اینکه آیا این توافقی که خب آقای ترامپ اصولا اعتقاد داشت که برجام توافق خوبی نبود، این توافق واقعا میتونه تضمین کننده آنچه باشه که ایالات متحده میخواد و حتی به هر حال متحد ایالات متحده در منطقه یعنی اسرائیل که بیشترین نگرانی رو داره و حالا به گفته منتقدانش کارشکنی هم میکنه در انجام این روند.
خدمتتون عرض کنم که اسرائیل تمام نیروی خود رو بسیج کرده که امریکا زیر بار هیچ گونه توافقی نره و اسرائیل الان حتی قبل از مذاکرات روم به پاریس نمایندگانی فرستاد که با آقای ویتکاف صحبت بشه که فشار بیشتر بیارن روی آمریکا که توافقی صورت نگیره. اسرائیل خواستار برچیده شدن کامل صنایع غنی‌سازی و یا حمله به این صنایع هستش، حمله نظامی هست، و هر دو نفر یعنی هم آقای خامنه‌ای و هم آقای ترامپ در یک شرایط سختی قرار دارن، برای که ترامپ برجام رو کنار گذاشت، در صورتی که الان کادر مذاکراتی که دارن اعلام میکنن حدوداً همون برجام هستش و آقای خامنه ای هم که اصولا معتقد بود که مذاکره امری ابلهانه و بی‌شرافتمندانه است و الان به این کار مشغوله و داره این کار رو انجام میده. این دو این مشکل رو دارن، پس باید یک برگ برنده رو بتونن به طرفداران خودشون نشون بدن. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد به آمریکایی‌ها بگه این که من از این که ایران بتواند تا چند هفته دیگه خوراک 7 تا 8 بمب اتمی رو به دست بیاره جلوشو کاملا گرفتم و دیگه ایران نمیتونه به این سمت و سو برود، و آقای خامنه‌ای هم میتونه بگه که من غنی‌سازی برای تهیه سوخت رو در داخل کشور ادامه میدم.
یعنی به نظر شما دو طرف دارن میرسن به یک بازی برد برد؟
دو طرف میخوان برسن به یک بازی برد برد. هم متاسفانه بازنده اصلی در این بین مردم ایران هستند که از نظر ایرانی ها و حقوق مردم ایران اصلا این مسئله غنی‌سازی کلش زیر سوال هست و هیچ ربطی به حقوق ملت ایران و منافع اقتصادی کشور نداره.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفی، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای. اما چون همچنان داریم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا در روم صحبت می‌کنیم، بذارید به سراغ یک دیپلمات کهنه‌کار بریم و همراه بشیم با جان لیمبرت، دیپلمات پیشین آمریکایی و مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و از گروگان‌های حبس شده در تصرف سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 58. از آقای لیمبرت پرسیدم که دو طرف از یک واژه مشخص استفاده می‌کنن، مثبت و سازنده، و در این مدت کوتاه چگونه میشه به این واژه‌ها رسید، یعنی در اولین دیدار و اولین تماس. بشنویم از جان لیمبرت در آمریکا.
این واژه‌های مثبت و سازنده یک تازگی داره، یعنی زیاد سابقه نداره که یک برخورد، یک جلسه بین ایران و آمریکا اینطوری توصیف میشه. از زمانی که کری و ظریف و مونز و صالحی و اینا با هم جلسه داشتن، ما همچین اصطلاح رو نشنیده بودیم.
فکر میکنید چه چیزی این میون هست که ما شاهد چنین واکنش سریع هستیم از هر دو سو؟ تا اونجایی که خاطرم هست، در اون 14 نکته یا قدم‌های 14 گانه‌ای که شما تعریف می‌کنید، صحبت می‌کنید از این که باید میانجیگر درست وجود داشته باشه و همچنین افراد درستی که طرف مذاکره قرار می‌گیرن. آیا فکر می‌کنید این اتفاق در ارتباط با گفتگوهای ایران و آمریکا افتاده؟
والا تا اونجایی که می‌دونم، عمانیا در این وسط رول خیلی مثبتی انجام داد، یعنی مورد اعتماد هر دو طرف هستند و برنامه خاص خودشون ندارن که ممکنه جریان مذاکرات رو به یه طریقی منحرف کنه.
در مورد افراد چطور؟ افرادی که طرف مذاکره قرار گرفتن، به هر حال ما در تیم جمهوری اسلامی شاهد حضور عباس عراقچی هستیم، کسی که دست راست محمد جواد ظریف بود در زمانی که برجام داشت پیش می‌رفت و حالا سرپرستی تیم جمهوری اسلامی رو در این گفتگوها به عهده داره، و این سمت آقای ویتکاف رو داریم که مورد اعتماد رئیس جمهور آمریکاست و خب سابقه ای در عرصه دیپلماتیک نداره، اما وظیفه بسیار سنگینی روی دوشش گذاشته شده در ارتباط با مسائل مرتبط با خاورمیانه.
کاملا درسته. خب البته این تجربه چندانی نداره، ولی اصل مسئله اینجاست که مورد اعتماد رئیس جمهوره. نکته دیگه قابل توجه اینه که اینجا وزارت امور خارجه یا آمریکا چندان رولی ایفا نمی‌کنه. من همیشه از خودم می‌پرسم که آقای روبیو که وزیر امور خارجه است در این میون کجاست؟ اصلا کسی نماینده وزارت امور خارجه تو این گروه مذاکره آمریکا هست یا نیست؟
این به نظر شما نکته مثبتیه در این گفتگوها؟
اینم دستگی به همین نتیجه که آخر داستان چی میگه؟ چی میگن؟ شاهنامه آخرش خوش است. اصولا میبینیم خود ترامپ هدفش چیه؟ هدفش اینه که خودش همیشه میگفت من وارد هیچ جنگ بیهوده تو منطقه خاورمیانه نمیشه. به نظر من مسئله الان برای ترامپ هدف اینه که به یک توافق برسه.
یعنی فکر نمی کنید که همین موضوع به تهران هم سیگنال هایی میده که اون نشانه ها یا شناسه ها تهران رو مجاب میکنه که با دونالد ترامپ یا با دولت کنونی آمریکا بهتر میتونه به توافق برسه؟
ممکنه. منتها خوب همیشه یک اشکالاتی غیر منتظری گاهی اتفاق میفته. این راه فراز و نشیب زیاد داره. می‌بینیم که مثلا برای رسیدن به برجام تقریبا 2 سال طول کشید. بود مذاکرات مشکل بود، پیچیده بود. اصولا دیپلماسی صبر می‌خواد، پایداری، همدلی، دقت، مخصوصا دقت در انتخاب واژه‌ها. برای من مشخص نیست که این دستگاه فعلی آمریکا همچین خصوصیات به طور کافی داشته باشه.
این ویژگی که میگید که گمان میکنید که دولت کنونی یعنی دولت آقای ترامپ نداشته باشه، چون آقای ترامپ خب صحبت از این میکنه که به سرعت به یک توافق برسه، چه در مورد ایران چه حالا در مورد کشورهای دیگه مثل مسئله جنگ روسیه با اوکراین، این وضعیت میتونه منجر به یک توافق بشه یا اصلا این ظرفیت رو برای جمهوری اسلامی میبینید که جمهوری اسلامی بخواد واقعا به یک توافق برسه؟
اصولا جمهوری اسلامی از اول دو اصول اساسی داشت. یکی دشمنی با آمریکا، آمریکا ستیزیه، اون یکیش. دومی بقای نظام به هر قیمتی که باشه. حالا در این روزا ما میبینیم در خود ایران الان صریحا میگن، خودی ها خودشون میگن، میگن این دو اصل الان تقریبا متضاد شده. یعنی اگر بقای نظام میخوایم، این اصل دیگه یعنی دشمنی با آمریکا یه قدری باید بذاریم کنار. و مسئله اینه که برای ما چی اولویت داره. و معلومه که بقای نظام همیشه اولویت داره.
ولی خب آقای لیمبرت، در نظر دارید که این فقط تمام ماجرا نیست، ما اسرائیل رو هم داریم که به عنوان یک بازیگری که در منطقه حضور داره به هر حال متحد نزدیک ایالات متحده آمریکاست، از سمت دیگه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم روابطی با اسرائیل برقرار کردن در طول این مدت، به ویژه در یکی دو سال اخیر بعد از اعتراضهای سراسری که از 1401 به این سمت شاهدش بودیم. این وضعیت، حضور اسرائیل و فشاری که اسرائیل وارد میکنه، تا چه اندازه میتونه بازی رو تغییر بده و شرایط رو دشوار کنه برای جمهوری اسلامی و تا چه اندازه میتونه به صورت معکوس عمل کنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی مجاب بشه به این که به هر حال تن بده به مطالباتی که آقای ترامپ داره؟
این سوال خوبی مطرح کردین آقای زرمامی. اون که برای رئیس جمهور آمریکا مهمه که از جنگ اجتناب کنه. اگر فکر میکنه که اسرائیل میخواد آمریکا رو به یه جنگ دیگه در خاورمیانه بکشونه، این حتما قبول نمی کنه. اگر ترامپ خودش تصمیم گرفته که ما اساس محدود کردن برنامه هسته‌ای و همین راهی که برجام می رفت، اگر از اون طرف می خواهیم بریم جلو، خب اسرائیل مخالفت می کنه، ممکنه می خواهد کارشکنی بکنه. ولی چون رئیس جمهور ترامپ، دستشون به یه اندازه بسته است.
جان لیمبرت بود در آمریکا و حالا اینجا. نسخه فارسی ترانه عزیزم اتشیران همه ایرانی ها رو شگفت زده تر کرد وقتی اونا شاهد همخونی اتشیران و گوگوش به فارسی بودن.
عزیزم بریم آهنگ تو بساز، زود باش.
و وقتی یه ذره بیشتر دقیق شدن، دیدن کلام این ترانه هم از شهریار قنبریه. بله عزیزم. با من محمد زرقامی همراه بشین تا شهریار قنبری براتون از پشت صحنه خلق نسخه فارسی عزیزم بگه. مگه جز فکر تو یادی هم هست؟
انگار ما رو این مرد نازنین گذاشت رو نقشه، تو خودمون که زورش رو نزیستیم. بعد اصلا این کل کمپین تبلیغاتی اصلا بی نظیر بود. یعنی من همچی بود، شما دیده بودی؟
اصلا همچین چیزی با هم وجود نداشت. این که شما بتونین فرهنگ و موسیقی و همه رو کنار هم قرار بدی و گل اون چیزی رو که ایرانو معرفی میکنه رو بیاری بذاری رو میز بگی اینه ایران، اینه عزیزم.
دقیقاً یه مش آدمی که میخواد زندگی کنه.
جالبه برای ما آقای قنبری، این کلمه عزیزم شاید خیلی چیز عادی باشه، ولی الان که میاد تو
بودم موزیک... هرگز اسم ترانه‌مو نمیذاشتم عزیزم.
دقیقاً حتی ترانه‌های زیادی با اسم عزیزم سروده شده، حالا توسط ترانه‌سرای مختلف، ولی این که یه دفعه میاد اتشیران عزیزمو به کار میبره، انگار برای ما عزیزم یه معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنه، مثل مثلا شعرهای حافظ.
دقیقاً آره.
این کیفیت ها کجا میاد؟
اولا که من این اولین تجربه‌ام بود که دست و پام رو بستن، یعنی گفتن آقا ما یه آهنگی ساختیم اینه، حالا میخوایم یه ورژن فارسی درست کنیم. بعد از اینو پرسجو کردیم آمدیم پیش شما، منتها چند تا کار نباید بکنید، اصلا نباید سیاسی باشه. یک، دو، ساده تر از همیشه.
اتفاقا این سادگی رو گفتین، اجازه میدیم من یه سویم، خیلی منو برد به شهریار غنبری ابتدای کار که شما شروع
آره
کرده بودید.
همونه، دقیقا همونه.
مثلا کارهایی که مثل کار عارف که میدونم اما دلم اینو باور نداره، که خیلی ساده.
آره دقیقا همونه. برای اینکه راه دیگه این نداشتم، وقتی که دست و پام بسته است و نمیتونم برم اونجایی که دوست دارم، تنها کاری که میشد کرد همین کار بود دیگه. یعنی یک سادگی محترمانه با در نظر گرفتن وقت گازه گل و زنجیر دیگه هم بود، مثل حروفی که نمیتونم استفاده کنم برای اینکه تلفظش برای یک غیر ایرانی مشکله، مثل خ همه این چیزا. بنابراین کلی من تابلوی بروز ممنوع داشتم.
چقدر طول کشید همه این میدونید سختی ها رو پشت سر بذارید و برسید به نسخه فارسی عزیزم؟
بعدم باید به سرعت این اتفاق میافتاد، یعنی کم کم شکل گرفت. من فکر میکنم که اینا از اول میخواستن که یه ورژن کامل اینجوری با گوگوش و اینا نوشته باشن. فکر میکنم که این کم کم شکل گرفت.
خانم گوگوش پیشنهاد داد که شما باشین جزو تیمی که ترانه رو بنویسین یا خود ایلیا سلمان زاده؟
نه حتما گوگوش بود. خب حالا دیگه بعد مردم هم که اصلا آدم دلگیر میشه بعضی از این پیام ها رو که میبینه. یعنی ما داریم در یک دوره زندگی میکنیم که دوره لاتبازیه، دوره لاتاست، سن و سال مهم نیستیه، دوره ایست که آدم ها هیچ یاد نگرفتن اما چون 20 دلار در ماه میدن برای چت جی پی تی فکر میکنن که در همه عمر باید حرف بزنن و اظهار نظر کنن. یک چیزایی اینجوری که میبینی اون وقت بعد به یاد سرزمین هایی این میافتی که اونا وارونه ما عمل کرده. یعنی بقیه من اگر که یه گروه دیگه مثل داتینو جایی ما بودن این کار دیگه میکردن. یعنی چی؟ یعنی این که یادتون باشه مثلا خانم جنیفر لوپز وقتی کارشو شروع کرد اصلا خواننده نبود، که در نقش سلینا بازی کرد و با اون مثلا آغوش باز جهان روبرو شد و تبدیل شد به یک آوازخوان معروف. و از اونجا به بعد یک مارکت تازه‌ای به اسم مارکت لاتینوها مارکت باز شد.
حالا فکر میکنید همین اتفاق میتونه مثلا با کار ادشیران بیفته و ما شاهد این باشیم که مارکت جدید باز بشه؟
امیدوارم. این بستگی مستقیم داره به اون شکل طرف شدن ما با این کار، چون بالاخره اگه قرار باشه که بریم فقط لینک مجانی پیدا کنیم که اون اتفاق نمیفته، که
چون خود شیران خیلی علاقه داره به اینجور کارا، مثلا قبلا با آفریقایی‌ها کار کرده، با کلمبیایی ها کار کرده و دوست داره موزیکشو ببره به سمت‌های مختلف.
انگیز با هندی‌ها الان تو همین پروژکتش با هندی‌ها چین بوده، اصلا پسر حیرت انگیز 34 ساله با یه کارنامه حیرت انگیز.
یه ذره موزیک ایرلندی یه جاهای تنه میزنه مثلا. آره
دقیقاً خودشم میگه دیگه. آره خودشم میگه که این موزیک برای من آشناست، من به یاد ایرلند و اینا میندازه. آره خلاصه پرسوناج جالبیه، یعنی آرتیستی است که ما کمتر دیدیم یا در این روزها به خصوص کمتر میبینیم.
ولی یه چیزی هم من باید بگم، شما گفتید که گفته بودن سیاسی نباشه و اینجور چیزا، این که باز شهریار غنبری رو حتی ببری تو هر فضایی یه جایی اون امضای خودش رو میذاره. سپید و سیاه اینجا، سپید و سیاهیه که ما تو روزگارمون داریم میبینیم و خود ایرانی ها قضاوت شدن اینجوری.
شک نکن. آره حتما اینطوریه. خلاصه من امیدوارم که مردم نازنین ما به جای همون بازی همیشگی متلک پروندن نمیدونم فلانی صداش میلرزه اون یکی نمیدونم پاش کجه، به جای حرفای این چنینی کمک بکنن از این فرصت به بهترین شکل بتونیم استفاده کنیم. آرتیست بعدی در کار نخواهد بود که بیاد یک چنین شرایطی رو برای ما مهیا بکنه.
نه دیگه، الان بستر رو ادشیران آماده کرده، فقط ما کافیه که بدونیم چجوری باید ازش استفاده کنیم برای اینکه بتونیم موسیقی رو جهانی ترش کنیم. ضمن اینکه موزیک تلفیقی فیوژن، ولی فیوژنی که توش ما همون 6 و 8 ایرانی رو می‌بینیم که بهش انتقاد داریم. خود شما هم انتقاد کردین تو ترانه‌هاتون به
دقیقاً. به همین خاطر برای من یک جنبه دیگه که جالب بود همین بود دیگه، که من نچندان رفیق با 6 و 8 اما از فرصت باید استفاده کنم دیگه.
جالبه دیگه، هم 6 و 8 که در تضاد با دنیاییه که شما قبولش دارید در حوزه موسیقی، و هم این که پشت یک کلمه‌ای که برای ایرانی‌ها معمولیه و حتی بگیم یه جوری کلیشه هم هست، عزیزم، شما واژه آوری
کنید. خیلی معمولیه، ولی خب نشون میده که من مثلا تاجر باهوش این نمیتونم باشم.
از خود عزیزم مثلا الهام گرفتید یا نه الهام بخش شما چیزای دیگه‌ای بود حالا توی موسیقی یا
نه؟ من ولی می‌خواستم که از عزیزم به شکل دیگه استفاده کنم که کردم یه عزیزکم اون امضای منه دیگه، تو خود نوری عزیزکم شو.
دقیقا،
چون یه دوری میخواستم حتما اینو داشته باشم بدون اینکه خود عزیزم باشه.
همگی من تو شکوه ما از نور، تو پر از نوری عزیزکم شو، نوبت ما هم میرسه از رو، ما پر از رنگیم سفید و سیاه، توی ساز قدیمی که بی خیال مایی، یه روز میبینی آخر که مال مایی.
تبریک به خانم گوگوش برای عزیزم و همکاریش با اد شیرن و شب شما بخیر.